الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. صدور احکام زندان برای 5 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی، بازداشت بهاره هدایت فعال حقوق زنان، محاکمه روح الله زم، صدور 2 سال زندان برای اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان و جریمه نقدی 3 تن از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان قزوین و همچنین اعتصاب قضای امیر سالار داوودی حقوقدان زندانی در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. دادگاه انقلاب اسلامی برای 5 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی احکام زندان صادر کرد. شهلا جهانبین، گیتی پورفازل، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هر یک به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند که با تصمیمشان مبنی بر عدم ارائه درخواست تجدید نظر این حکم به 27 ماه زندان برای هر یک از آنان کاهش یافت. نرگس منصوری نیز به 6 سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون تجمیع احکام 5 سال آن قابل اجراست. اتهام این گروه اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه این نظام عنوان شده است. محمد حسین آقاسی، وکیل 3 تن از این امضا کنندگان نامه، میگوید
اتهامی که اینها داشتن، یکی اجتماع تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور که منظور آیون این بود که اینها بیانیه‌ای رو که امضا کردن اجتماع تبانی داشتن، و یکی تبلیغ خالص تبلیغ علیه نظام که بابت عمل اجتماع تبانیشون 3 سال و 6 ماه بهشون محکومیت داده شد و برای تبلیغ خالص تبلیغ علیه نظام به اینها ظاهرا 8 ماه بودن، دقیقا خاطرم نیست ولی میاد. البته میدونیم که مجازات اشد قابل اعمال بود، یعنی همون 3 سال و 6 ماه. اما با توجه به اینکه موکلین من اعتراض نسبت به حکم نکردن و اعلام انصراف دادیم، 1/4 رو دادگاه صرف نظر کرد و بنابراین الان 27 ماه مجازات در انتظار اونها هستش که احتمالاً اوایل اسفند باید برن خودشون معرفی کنن برای اجرای حکم.
در روزهای گذشته برای 10 تن دیگر از امضا کنندگان این نامه نیز در مجموع حکم 90 سال زندان صادر شده بود. 28 تن از فعالان مدنی در خرداد گذشته در 2 بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و گذار از این نظام شدند. تعدادی از آنها بازداشت شدند که برخی از آنان هم اکنون در زندان به سر می‌برند. زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی، بار دیگر به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. او که به تبلیغ علیه این نظام متهم شده است، باید روز 6 اردیبهشت 99 در دادگاه حاضر شود. این فعال مدنی که یکی از امضا کنندگان نامه 14 امضایی به رهبر جمهوری اسلامی است، شهریور ماه بازداشت و پس از 3.5 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. وبسایت حقوق بشر در ایران از صدور حکم 17 سال و 6 ماه حبس تعزیری برای 3 تن از شهروندان کرمانشاهی که در اعتراضهای آبان ماه در این استان بازداشت شده بودند خبر داد. بر اساس این گزارش، شعبه 3 دادگاه انقلاب کرمانشاه خلیل اسدی بوجانی، صحبت امیدی و مهدی عبدالی را به اتهام عضویت در آنچه گروه معاند نظام خواند و همچنین اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی به حبس محکوم کرد. بر اساس این گزارش، خلیل اسدی بوجانی به تحمل 6 سال و 6 ماه حبس تعزیری، صحبت الله امیدی به تحمل 10 سال حبس تعزیری و مهدی عبدالی نیز به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین از جنبه اتهام اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی برای محی‌الدین عسقری از دیگر بازداشت شدگان آبان ماه در کرمانشاه قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرد. کرمانشاه از جمله شهرهایی است که در آبان سال جاری صحنه شدیدترین اعتراض‌ها بود و برخوردهای پلیس و نیروهای امنیتی نیز با معترضان بسیار خشونت‌آمیز گزارش شده بود. بهاره هدایت، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران و فعال حقوق زنان، بازداشت شد. یکی از نزدیکان خانم هدایت با اعلام این موضوع به رادیو فردا گفت که او به زندان اوین منتقل شد و پرونده‌اش در شعبه 4 دادسرای اوین در حال بررسی است. خانم هدایت ظهر دوشنبه گذشته از سوی حراست دانشگاه تهران احضار شد و پس از مراجعه به آنجا دیگر خبری از او در دست نبود. مهدیه گلرو فعال سابق دانشجویی ساکن ترکیه:
این روال در طی 6-7 ماه اخیر خیلی اتفاق افتاده. یعنی شما در اعتراضات آبان ماه میدیدید که بسیاری از دانشجویان از داخل دانشگاه بازداشت میشن و در واقع ربوده میشن. متاسفانه این به یک روال تبدیل شده و دیگه حراست دانشگاه و وزارت علوم اون همکاری که پشت پرده انجام میدادن، خیلی‌ها نمیدونستن هم متوجه نمیشدن، رو کاملا عیان کردن، مثل بقیه چیزایی که در جمهوری اسلامی در طی 40 سال یکم در واقع به خاطر حفظ آبرو پنهان نگه داشته میشد، اما به نظر میرسه که دیگه هیچ خط قرمزی براشون وجود نداره و همه چیز رو خیلی عیان شفاف دارن انجام میدن.
بهاره هدایت پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 بازداشت شد و به 7.5 سال زندان محکوم شد. او در سال 95 پس از سپری کردن دوره زندانش آزاد شد. صالح نیکبخت، وکیل اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان مریوان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، خبر داد که موکلش به 2 سال زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نیکبخت گفت اسکندر لطفی سال پیش به دنبال تحصن معلمان شهرستان‌های استان کردستان از جمله مریوان احضار شد و پس از تحقیقات مقدماتی اولیه پرونده او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع دادند که در آنجا اتهام نشر اکاذیب نیز به پرونده‌اش افسوده شد. سال نیکبخت اشاره کرد که اتهام نشر اکاذیب در شرایطی به موکلش زده شده که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از او شکایت نکرده است. عادل گرجی، دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، در دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 4 ماه زندان، 3 ماه کار اجباری در معاونت آموزشگاه دانشگاه و 2 سال ممنوعیت و فعالیت و عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی محکوم شد. او که در پی تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران به انتقال دانشکدهشان از خیابان فلسطین به سوهانک بازداشت شده بود، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شده است. همچنین امین محمد شریفی، دانشجوی رشته نقشه‌برداری دانشگاه تهران، به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. پیمان حکمت، فعال سابق دانشجویی ساکن آمریکا، درباره برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی میگوید:
مسئله برخورد حکومت با دانشجویان رو به نظر من باید در یک بستر تاریخی بهش نگاه کرد. از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی همیشه یک بدگمانی و احساس خطر نسبت به دانشگاه و دانشجویان از سمت حاکمیت وجود داشته. حکومت هیچ وقت دانشگاه رو به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی خودش نگاه نکرده و همیشه سعی داشته با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف دانشگاه رو تحت کنترل بگیره. ولی تجربه این 14 دهه نشون میده که در این امر چندان هم موفق نبوده. در دهه 80 ما شاهد اوجگیری یک جنبش دانشجویی مستقل از تشکل‌های حاکمیتی مثل بسیج و انجمن اسلامی، این بار در قالب دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب هستیم که اون هم حاکمیت با شدیدترین نحو ممکن باهاش برخورد می‌کنه و خیلی‌ها بازداشت و اخراج میشن. در دهه 90 دوباره جنبش دانشجویی مستقل، این بار با محوریت شوراهای صنفی دانشجویی اوج می‌گیره و باز هم می‌بینیم که برخورد حاکمیت با جنبش دانشجویی همچنان بازداشت و احضار و تعلیق و اخراج و ستاره دار کردن و ممنوعیت از ادامه تحصیل و غیر است. در چند سال اخیر به موازات اوج گرفتن جنبش‌های اجتماعی خارج از دانشگاه مثل جنبش کارگری، جنبش زنان، اعتراضات سال 96 و سال 98، میبینیم که برخورد حاکمیت با دانشگاه هم شدت میگیره و این به نظر من نشون دهنده اینه که حاکمیت از به هم پیوستن این جنبش‌های اجتماعی به شدت نگرانه و به هر نحوی میخواد که جلوی این همبستگی رو بگیره. همه این برخوردها و بازداشت‌ها به منظور بالا بردن هزینه فعالیت اجتماعی برای دانشجویان صورت میگیره که در نهایت هدف این هست که مانع به هم پیوستن جنبش دانشجویی و سایر جنبش‌های اجتماعی اعتراضی بشه.
نخستین جلسه دادگاه روح الله زم، بنیانگذار سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، برگزار شد. این دادگاه روز 21 بهمن در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در این جلسه کیفرخواست آقای زم با چندین اتهام مانند افساد فلعرض و جاسوسی از سوی نماینده دادستان قرائت شد. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، درباره محاکمه روح الله زم و اتهام‌های وارد شده به او عقیده دارد:
نوع اتهامات عدیده ای که برای روح الله زم در نظر گرفتن، علارغم این که شکل ظاهری رو دادگاه به صورت علنی اعلام کردن، اما این دادگاه فاقد یک خصیصه سگانه دادرسی منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه هست. برای اینکه در اتهاماتی که نسبت روح الله زم وجود داره، بیشتر این اتهامات مبتنی بر این است که ایشون مدیریت سایت آمد نیوز داشته، انتقاد داشته از عملکرد دولت یا سیستم جمهوری اسلامی ایران. میبایستی حداقل اولا آقای زم به وکیل دادگستری دسترسی می داشت، صندلی ایشون فاقد وکیل بود، دسترسی به وکیل برای ایشون مهیا نشده بود، حتی در تصاویری هم که از دادگاه به بیرون اعلام شده فاقد وکیل بوده و یا اگر وکیلی بوده با ایشون همراه نبوده. جدایی از این، نماینده دادستان وقتی که کیفرخواست را صادر می کرد، نسبت به برخورد و نسبت به حتی حرمت روح الله زم از دید منظر مددکاری اجتماعی به ایشون توهین کردیم، خلاف قانون هست. حتی اون قانون حفظ حقوق شهروندی یک متهم که بایستی ایشون دستبند نداشته باشه و بتونه در دادگاه آزادانه از خودش دفاع بکنه فراهم نبوده است. دادگاه به صورت یک طرفه بود. این دادگاه حداقل می‌بایست از یک هیئت منصفه وفق اصل 168 قانون اساسی برخوردار می‌بود. همواره این نگرانی وجود دارد که حقوق روح الله زم به عنوان یک متهم در روند دادرسی در ایران به شدت پایمال و نقض بشه و حقوق این متهم به احتمال بسیار زیاد پایمال خواهد شد.
پیشتر غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود در این پرونده غیر از متهم اصلی 5 تن هم بازداشت شده و تعدادی هم احضار شدند، اما پرونده روح الله زم از بقیه تفکیک شده است. سپاه پاسداران 22 مهر ماه امسال اعلام کرده بود که روح الله زم را دستگیر کرده است. از سوی گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از روند محاکمه روح الله زم اعلام کرد. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، به اعتصاب قضایی خود پایان داد. سعید دهقان، وکیل مدافع خانم عادل‌خواه، به خبرگزاری فرانسه گفت موکلش با پذیرش درخواست جمعی از فعالان سیاسی و مدنی به اعتصاب قضایی 6 هفته‌ای خود پایان داد. فریبا عادل‌خواه روز 17 خرداد در خانه اش در تهران به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و قرار است به اتهام فعالیت تبلیغی علیه این نظام محاکمه شود. رولان مارشال، پژوهشگر فرانسوی و شریک زندگی خانم عادل‌خواه، هم از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی دستگیر شده است. هر دو نفر اتهامات مطرح شده را رد کرده و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، هم خواستار آزادی فوری آن دو شده است. حکم نهایی 3 عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین در دادگاه تجدید نظر صادر شد. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، محمد رضا بهنام نژاد، مریم زیرک و سهیلا زالبیگی در مجموع به پرداخت 12 میلیون و 100 هزار تومان محکوم شدند. امیر سالار داوودی، حقوقدان زندانی، در بیانیه‌ای از ادامه اعتصاب قضای خشک خود در زندان خبر داد. آقای داوودی در این بیانیه نوشت که از روز 20 بهمن اعتصاب قضای خود را آغاز کرده است و این اقدام را تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داد. این عضو کانون وکلای دادگستری و فعال حقوق بشر دلیل این اقدام را مخالفت با درخواست مرخصیش عنوان کرد و گفت از 15 ماه پیش که در زندان بوده، 6 ماه و نیم آن را در سلول انفرادی به سر برده است. امیر سالار داوودی مسئولیت هر اتفاقی در ارتباط با اعتصاب قضایی خود را متوجه عوامل قضایی دانسته است. او در 29 آبان سال 97 به اتهام تبلیغ علیه این نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت شد. گزارش حاکی از وضعیت نگران کننده سمانه نوروز مرادی در زندان است. خانم نوروز مرادی که با حکم 3 سال و 9 ماه قاضی مقیسه از اردیبهشت سال جاری در زندان به سر می‌برد، به سرطان پستان مبتلا است. او امکان دسترسی به خدمات درمانی ندارد و با مرخصی استعلاجی‌گو هم مخالفت شده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل دریچه@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.